بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در اوائل سوره مبارکه آل عمران نام دو نفر و دو خانواده برده شده، خداوند اون دو نفر و دو خانواده رو به عنوان دارندگان مقام استفاء یعنی برگزیده بر جهانیان معرفی کرده. در آیات بعد سخن فقط از یک خانواده است، شرح ارزش‌های معنوی اون خانواده، یک زن، یک شوهر، یک فرزند و یک معلم. آل عمران که سوره مبارکه هم به نام اونهاست. اون چه درباره این بزرگواران خداوند مطرح کرده، ظهور ارزش‌های الهی انسانی و اخلاق ملکوتی به خاطر یک اصل و یک ریشه پاک و بسیار پرمنفعت این ریشه و این اصل پاک اینه که این خانواده با معرفت خدا و قیامت رو باور داشتن، با باورشونم باور یقینی بود، یعنی باوری که هیچ حادثه مخالفی قدرت ضربه زدن به این باور رو نداشت. این بهترین نوع ایمانه و این ایمانه، این باور داشتن خدا و قیامت که یه اصل، یه ریشه است. جای این ریشه در سرزمین پاک قلب و شاخ و برگ این ریشه همین ارزش‌هایی که در آیات بعد از آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا بیان شده در سوره مبارکه حجرات. وقتی مؤمنان واقعی رو پروردگار تعریف میکنه این طور تعریف میکنه، آیه رو با انما شروع میکنه. انما در ادبیات عرب از ادات حس داره، یعنی فقط همینه که میگم، دیگه دومی نداره، سومی نداره، حقیقت همینه، غیر از این نیست ابدا. این معنی انماست. انما المؤمنون، داره مؤمنون واقعی عالم رو معرفی میکنه، نه مؤمنون زمان پیغمبر اکرم رو، کل مؤمنون واقعی تاریخ رو. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله. مؤمنین واقعی خدا و پیغمبر رو باور دارن. ثم لم یرتابو، به این باورشون هیچی نمیتونه زخم بزن. خوشی ها، مصائب، لذت ها، تلخی ها، رنج ها، سختی ها، بالا پایین شدن زندگی اصلا نمیتونه به این باور زخم بزنه، چون در این باور با همون نور باور دارن حس میکنن که با حفظ این باور هیچ ضرری نمی کنن و با این باور هم دنیاشون به معنای واقعی آباده، نه آباده با آجر و گچ و سیمان و سنگ و آهن و میلگرد، نه، دنیاشون آباده یعنی از دسترس شیاطین محفوظ. یعنی اگر مثل ابوذر در تشنگی و گرسنگی در بیابان ربضه بمیرن، اصلا به ایمانشون لطمه نمیخوره. با پروردگار عالم وارد چون و چرا نمیشن. اون چه که براشون مهمه اینه که خدا رو از دست ندن، قیامت رو از دست ندن. همین. خیلی آیه عجیبه این آیه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از امور مادی اون چه از دستشون میره اصلا تأسف نمیخوره، یعنی از همه قیود امور مادی دلشون، جانشون آزاده. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر دنیا بهشون رو بکنه، دنیای حلال، شاد نمیشن، چون میدونن ارزشی نداره، میاد و میره، آخرش هم باید بذارن و برن. اونی که براشون اصل و مهمه بودن با پروردگار و هزینه کردن وجودشون و مالشون در راه پروردگار، این مؤمن واقعی. این خانواده یعنی آل عمران در اوج ایمان بودن، ایمان همراه با معرفت، یعنی دانای به خدا بودن، آگاه به خدا بودن، بینای به پروردگار و به قیامت بودن. تمام ارزش‌هایی که در آیات بیان شده شاخ و برگ همین ایمان. حالا دقت بفرمید، من اون ارزش‌ها رو دونه دونه براتون عرض بکنم. قابل توجه مادران، قابل توجه معلمان، قابل توجه کسانی که درآمد مالی دارن. این واقعیات در این آیات مطرح. همسر عمران حامله شده، خودش و شوهرش در اوج ایمانند، در اوج اعتقاد صحیح هم. اینایی که من عرض میکنم از جملات آیه استفاده میکنم، که حالا جملاتو که میخونم قبول میکنید اونچه رو که عرض میکنم که اینا در اوج ایمان قرار داره. نمیدونه بچه ای رو که حامل شده چیه، بیشتر فکرش به این طرف جهت داره که این بچه پسره. در ایام حاملگی با پروردگار عالم یک قرارداد می‌بنده، اگه کاملا معرفت به خدا نداشت و خدا رو باور نداشت، یه زن اونم 2018 سال پیش، اگر سال میلادی درست باشه، چون الان سال 2018 است، بنا به اعتقاد مسیحیان مسیح 2018 سال پیش به دنیا اومده. یه خانوم در گوشه یک شهر با پروردگار عالم نسبت به بچه‌ای که در رحم داره یک قرارداد می‌بنده. خب خدا رو می‌شناسه که داره قرارداد می‌بنده، خدا رو می‌دونه که قراردادش رو می‌پذیره، پس معلوم میشه هم از ایمان بالای این زن برخورداره و هم از معرفت برخورداره. اما قراردادش چه اندیشه‌های والایی در بعضی از خانومای تاریخ بوده. متن قرارداد البته به زبان عبری بوده. پروردگار عالم در قرآن متن قرارداد رو به عربی برگردونده، یعنی عین قرارداد این خانوم رو با خودش به عربی برگردونده. رب انی نظرتو ما فی بطنی محرر. اولا از چه معرفت بالایی برخوردار بوده که از اسامی پروردگار عالم رفته سراغ رب، نه رحمان، نه رحیم، نه الله، نه ودود، رب. این کلمه رب تکیگاه دعاهای 124,000 پیغمبر بود. من چند تا نمونهشو از قرآن براتون بدون ترجمه قرائت کنم. آدم: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یه دعاست ولی تکیه به رب داده شده. رب لا تزرع علی الارض من الکافرین دیارا. این دعای نوح با رب شروع شده، یعنی دعا متکی به نام مبارک رب شده. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. این دعای ابراهیمه. خدایا من رو و تمام نسل منو پایبند به نماز قرار بده. این آیه خیلی مهمه، نه؟ که یه پدری چند هزار سال قبل با همه وجود و با توسل به پروردگار دغدغه نماز نسلشو تا قیامت داره. این مهمه، خیلی مهمه. یه پدر نهایتاً بچه‌هاشو میبینه و یه 6-7 تا نوه‌شو، یه 2 تا نبیره‌شو، اما شما متن این دعا رو در قرآن ببینید که ابراهیم نسلشو تا قیامت عبرده تو ذهنش، داره به پروردگار عالم التماس میکنه. دعا یعنی التماس که خدایا منو و ذریه منو و نسل منو تا جایی که از من دختر و پسر به وجود میاد پایبند نماز قرار بده. ما از این آیه باید بفهمیم نماز از چه جایگاه با عظمتی به نفع مردم نه به سود خدا برخورداره. کل مردم عالم هم از زمان آدم تا قیامت نماز نمیخوندن، چه ضرری برای خدا داشت؟ یه جمله دارن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، میفرماین لعنه لا تزره معصیت من عصاها، از گناه گناهکاران عالم هیچ ضرری به خدا نمیرسه، ما همه گناه بکنم. ولا تنفعه طاعت من اطاعه، از عبادت کل عبادت کنندگان عالم هم یه ذره سود به خدا نمیرسه. عبادت معدن منفعت دنیا و آخرته، ولی سودش مال خود عبادت کننده است. ترک عبادت شر، ضرره، ولی مال اونیه که عبادتو ترک کرده. حالا سود عبادات و ضرر ترک عبادات خودش در قرآن مجید و روایات یه پرونده عجیبیه. من اگر خدا به هم لطف بکنه به آیات دیگری که یادداشت کردم درباره ویژگی‌های مؤمن که یکیش نماز، برسم یه نکات مهمی رو در این دو مسئله براتون عرض میکنم. خب رب ابراهیم برای این که خودش و نسلش پایبند به نماز باشن متوسل به ربوبیت پروردگار شده، نه الوهیت، نه خالقیت، نه رزاقیت. الوهیت نه، رزاقیت نه، ربوبیت. حالا معنیشو میگم. موسی رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، دعا داره میکنه کلیم الله، ولی با توسل به ربوبیت خدا. یوسف رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. عیسی رب، ببینید همه انبیا به ربوبیت متوسلن. انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. زکریا رب حبلی من لدن که ولیا یرسونی و یرسو من آل یعقوب. مؤمنین واقعی در دعاهایی که در قرآن ازشون نقل شده یکی از دعاهاشون اینه: ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه. خب رب یعنی چی؟ رب که معنیش معلومه، توجه این 124,000 پیغمبر، توجه مردم مؤمن واقعی، توجه این خانومی که همسر عمرانه و حامله به یه فرزند شده، به مسئله مفهوم رب خیلی مهمه. کارگشا توجه به این مفهوم رب، یعنی اینا به این حقیقت آگاه بودن که مالک واقعی دنیا و آخرت تمام موجودات هستی و انسان یه نفر، و این مالک عاشق مملوکش. خیلی توجه مهمه، مالک یک نفر، بقیه چی کارن؟ مملوک، یعنی بقیه موجودات و همه انسان ها در جنب مالکیت خدا هیچ کارن. اینی که مردم میگن ملک من، خانه من، لباس من، علم من، محراب و منبر من، مرجعیت من، تمامش مجازیه و اعتباری، یعنی همه در معرض از بین رفتنه. یه روزی مرجع مرجعه، صورت چه گذاشتن رو خاک دیگه مرجعی قابل تقلیدم نی. یه روزی منبری رو صورت چه میذارن رو خاک، صداش دیگه به ایشگی نمیرسه. یه روزی ثروتمندو میذارن تو قبر، مالک هیچی نیستش، مالک اون 4-5 متر کفن هم نی، چون اونم بعد 4-5 متر علاقه داری. و مملوک نیازمند دستش برای رفع نیازش به طرف وجود مقدس تو که مالک همه هستی در دنیا و آخرت هستی درازه. و یه حقیقت دیگری که در رب تجلی داره اینه که این مالک توجه تربیتی به مملوکش داره، مملوک رو نساخته و رهاش بکنه، فقط ساخته باشه و بگه برو پیکارت. نه، انسان رو ساخته. 124,000 عاقل، خالص، خردمند، آگاه برای دستگیری او فرستاده، 114 کتاب فرستاده. این تجلی ربوبیت پروردگار که به مملوکش عشق تربیتی داره. و خدا نکنه کسی از زیر چتر مالکیت خدا به صورت ظاهر باطنی که نمیتونه بیاد بیرون، میشه قارون. تمام مشکل قارون این بود که از زیر چتر مالکیت الهی خودشو بیرون حساب کرد. وقتی که قوانین پروردگار بهش گفت از این ثروت با خدا معامله کن، برگشت طبق آیات سوره قصص به بنی اسرائیل گفت انما اوتیتو علی علم من عندی. این ثروت چه ربطی به خدا داره؟ من خودم عاقلم، متفکرم، دانش دارم، علم خودم این ثروت رو به من داده، علم خودت بهت داده. یه اشاره پروردگار به زمین کرد، خودشو ثروتشو فرو برد. از زیر چتر مالکیت او که نمیشه رفت بیرون. اگه آدم با غرور به خیال خودش بره بیرون، حالت قارون رو پیدا میکنه، پروردگارم عذاب خسف و دنبالش میفرسته. یه معنی مالک. معنی دیگر این که این مالک توجه تربیتی داره به مملوکش. اگر مملوک به توجه تربیتی مالک پایبند باشه، دهاتی اگه باشه و ایرانی میشه سلمان، بیابانگرد گرسنه ربزه‌ای اگه باشه میشه ابوذر، سیاه چهره حبشی اگه باشه میشه بلال. اما اگه توجه تربیتی مالک رو قبول نکنه میشه ابولهب. عموی پیغمبره، خب باش، رو درباسی که نداره پروردگار. یه سوره بر ضدش نازل میکنه با توجه به این که خداوند در آیات دیگه میفرماد اگه من خیری رو در شما ببینم عذابی نازل نمی کنم، اگه خیری رو در شما ببینم تلنگر بهتون نمیزنم. من وقتی که میدونم شما به خیر رو نخواهید کرد، یعنی به ایمان، خب سوره نازل میکنم تبت یدا ابی لهب و تب. حالا عموی پیغمبری باش، زن عموی پیغمبری باش، شمری قوم خیش مادر قمر بنی هاشمی باش، فرزندان عباس عموی پیغمبرین باشین، بنی امیه اینو در ریشه با جد پیغمبر قوم خیشین، لعن الله بنی امیه قاطبه. اگه تربیت منو قبول نکنید، من عاشقانه تربیت خودمو به شما ارائه کردم، زوری که نیست، من آگاهانه، عالمانه، با محبت، برای اینکه دنیا و آخرت شما رو آباد بکنم تربیتم رو از طریق نبوت انبیا و قرآن مجید و امامت امامان ارائه کردم. قبول نکنی یا میشی کافر یا مشرک یا فاسق یا ابو جهل یا ابو لهب یا شمر یا نمرود یا فرعون یا یزید یا قارون. حالا من ضرر کردم یا خودت؟ این خانوم با ایمان، این خانوم با معرفت به مالکیت خدا، اونم مالکیت مطلق، توجه داره به عنوان یه مملوک که خدایا همه چیه من در اختیار توست، خدایا من از خودم هیچی ندارم، خدایا نه من مالک خودمم، نه مالک بچه در رحممم، نه مالک لباسمم، نه مالک خوراکمم، نه مالک زمینم، نه مالک جنسم، ای مالک واقعی من مملوکم. مملوک در همه چیش نیازمند به مالکه و مولای من تربیت تو رو قبول کردم، که حالا همسری مثل عمران به من عنایت کردی و داری منو بچه دار میکنی، بر اساس قبول تربیت تو من این قراردادو با تو میبندم. نظر تو ما فی بطنی محررا، بچه به دنیا اومد من تمام اختیارات بچه رو از خودم سلب میکنم و این بچه رو برای تو به تو میبخشم که فقط در راه تو هزینه بشه. این فکر یه مادر 2018 سال پیش، این معرفت یه زن 2018 سال پیش، این آگاهی یه زن 2018 سال پیش، این ایمان یه زن 2018 سال پیش که خود رو در سیطره مالکیت و مربی بودن وجود مقدس پروردگار میدونه و آگاهه که پروردگار از طریق مالکیت و ربوبیتش کمال احسان رو به او خواهد داشت. تمام مشکلات مردم دنیا، تمام مشکلات مردم کشور ما، تمام مشکل دولت ما مال کمبود این اعتقاد به مالکیت مطلق و ربوبیت پروردگار. 40 سال این دروندر میزنن، مشکلات حل نمیشه، روز به روزم اضافه تر میشه، در حالی که کلید حل مشکلات خداست، نه نوشته های غربی، نه اقتصاد غربی، نه دریوری های شرقی ها و غربی ها، نه تصمیم گیری های در اتاق های دربسته بدون توجه به انسانیت انسان ها و نیازهای مردم این مملکت. مشکل شما خداست که در زندگیتون جلوه نداره. یادتون رفته اصل کاری رو. این مالک مطلق نمیتونه حل کنه، این رب مطلق نمیتونه گره رو باز بکنه، نمیتونه. خودتون میتونین، بچه رو تالو باز نکردین. سالها شعر مال حافظه. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدشو، از دور خدایا می کرد. ای خسته درون تو نهالیست، که از هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. فکر کن منشأ این همه مشکلات از کجاست و راه حلش چیه. یعنی 40 سال ما نفهمیدیم منشأ کجاست و راه حلش چیه. عقل که داریم، علم که داریم، وکیل که داریم، قانون که داریم، هنون نفهمیدیم منشأ مشکلات و راه حلش چیه. به آیات قرآن مراجعه کنید. خلأ توحید، خلأ تربیت الهی، خلأ ایمان به قیامت باعث مشکلاته. و تا اون خلع برطرف نشه گره ها باز نمیشه. رب چقدر این قرارداد جالب. رب انی نظر تو ما فی بطنی محررا. حالا قرارداد تموم شد؟ نه، نه. 2018 سال قبل این خانوم یقین داره یه طرف قرارداد خودشه، طرف دیگر قرارداد حقه. اگر وجود مقدس او قرارداد و قبول نکنه قرارداد بیارزشه، بیارزش. من باید قرارداد رو دور بندازه. لذا تو دعای دومش با حال تواضع به پروردگار گفت فتقبل منی، رب من، مالک من، مربی من، این قرارداد رو هم من قبول کن که این بچه رو برای هزینه شدن برای خودت از من بپذیری. انک سمیع الدعا، تو هم صدای منو میشنوی هم به درست بودن و خالص بودن این قرارداد من آگاهی. سمیع علیم، چقدر با معرفت این خانم. میدونه اگه عمل قبول نشه ارزش نداره، میدونه. حدود 600 سال بعد یه خانوم دیگه کنار گودال اولین حرفی که زد، زینب کبرا، حدود یه صفحه کنار بدن ابی عبدالله حرف زده، نوشتم. سید ابن طاووس مفصلشو نوشته، سپهر نوشته، دیگرانم نوشتن. یه صفحه حرفای زینب کبراست با بدن، با پیغمبر. اما شروع حرفش این بود، دوتا دستشو برد زیر بدن به پروردگار گفت ربنا تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سربریده را از خانواده ما بپذیر. یعنی اگه قبول نکنی کل کربلا هیچ میشه. من چی کار باید بکنم که عملم رو قبول بکنن؟ اینم خودش یه پرونده دیگریه. ایمان چی کار میکنه؟ تا فردا شب اگر خدا لطف کنه ببینیم نکات دیگر آیات چیه. چه شب با عظمتیه. چطور شده خدا ما رو زنده نگه داشته امشب رو درک بکنیم؟ روایات ما میگن شب جمعه کم از شب قدر نداره. شب عجیبیه شب جمعه. اگر کورم خدا را میشناسم، علی مرتضی را میشناسم. توان با عاشقانش زندگی کرد. من این دیوانه ها را می شناسم. دلم دیوانه عشق حسین است. غم و درد و بلا را می شناسم. بس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشناسم. گدایش را به شاهی میرسانم. من این مشکل گشارا میشناستم. پریشان گرچه در شهری غریبم، هزاران آشنا را می شناسم. با یه حمله، با یه شمشیر، با یه خنجر میشه یه نفر رو کشت. نمیدونم چه کینه‌ای داشتم که وقتی زینب کبرا اومد کنار گودال، دید هر نوع اسلحه رو بدن ریخته. این روایت رو من تو کتابای خودم درباره کربلا نوشتم. امام باقر خودش کربلا بود. میفرماید حتی با سنگ و چوبم بهش حمله کردم. دختر علی نشست، شمشیراب و نیزه شکست، آب و سنگ و چوب و کنار زد. زیر بغل بدن قطع قطع رو گرفت، رو دامن گذار. این اعتقاد خود منه، میفهمم دارم چی میگم. با توجه به این که زینب کبرا مطلبشو با کاف خطاب گفته، وقتی بدن رو روی دامن گذاشت، دید پیغمبر بالای گودال داره نگاه میکنه. صدا زد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هازا حسین و کمرملون بدم. جملات زینب کبرا رو با چه دلی براتون توضیح بدم، با چه طاقتی. هازا حسین و کمرملون به دماغ مقطع الاعضاء. Ooh. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.